ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 25 خرداد 1401 به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شبانگاهی هستید. میزبان شما هستم رضا جمالی در بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. تجمعات اعتراضی بازاریان و بازنشستگان روز چهارشنبه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در اهواز گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل فرمانداری و استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق خود شدند.
تجمع با شکوه بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز 25 خرداد 1401 بالای 2000 نفر مقابل استانداری و فرمانداری.
تجمع‌های مشابهی نیز در درود، شوش و شوشتر برگزار شد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق خود هستند. در ایلام نیز گروهی از کسبه و بازاریان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و گرانی کالاها دست به تجمع در مقابل اداره مالیات زدند. فیلم‌های نیز از اعتصاب کسبه در شهر فسا در استان فارس منتشر شده است. 11 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نگرانی جدی خود را از سرکوب خشونت آمیز جامعه مدنی در ایران از جمله بازداشت فعالان کارگری و معلمان ابراز کردند. آنها در بیانیه خود که روز چهارشنبه انتشار یافت خواستار پاسخگو کردن عاملان به کارگیری سرکوب از طریق تحقیقات جامع و مستقل شدند. در بیانیه این کارشناسان از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از تشدید بازداشت‌های خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌ها، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی ابراز نگرانی شده است. جاوید رحمان و همکارانش اشاره کردند که سرکوب معترضان در وضعیتی انجام می‌گیرد که ایران با شرایط بسیار وخیم اقتصادی دست به گریبان است و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان کردند. در این بیانیه همچنین از انحلال جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی انتقاد شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه خبر داد که واله زمانی، کارگر نقاش و فعال کارگری، به دست ماموران امنیتی در شهر ارومیه بازداشت شده است. بر اساس این گزارش آقای زمانی روز 9 خرداد بازداشت شد و تنها پس از 16 روز در تماسی تلفنی توانست بازداشتش را به اطلاع خانواده خود برساند. این فعال کارگری گفته که در بند 240 زندان اوین نگهداری می شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه واله زمانی اخیراً تحت عمل جراحی کبد قرار گرفته بود نوشت که بازداشت او در شرایطی انجام شد که در شرایط وخیم جسمی قرار دارد و نیازمند پیگیری جدی درمان و مصرف داروست. شهرناز اکملی مادر مریم کریم بگی در پیامی توییتری گفته است که مسئولین زندان با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی برای آزادی دخترش مخالفت کردند. به گفته خانم اکملی روز چهارشنبه به وی گفته شده که بازجوها نه تنها با سپردن وثیقه مخالفت کردند، بلکه درخواست کردند اتهام جدید اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی نیز به مریم کریم بگی تفهیم شود. به خانم اکملی اجازه داده نشده دخترش را ملاقات کند و وی تاکید کرده که جمهوری اسلامی مسئول جان دخترش است. مریم کریم بیگی خواهر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات سال 88 روز سه‌شنبه در خانه خود دستگیر شد. به گفته خانم اکملی وی پس از انتقال به زندان دست به اعتصاب قضا زده و فقط آب می نوشد. و ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو روز چهارشنبه با اعلام اینکه ارسال تسلیحات پیشرفته‌تر به اوکراین یک ضرورت است هشدار داد که آشنایی ارتش اوکراین با این گونه تسلیحات زمان می‌برد. آقای استولتنبرگ که در بروکسل سخن می‌گفت افزود اوکراین در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد و بنابراین ارسال فوری تسلیحات پیشرفته به آن کشور ضرورت دارد. کشورهای غربی تاکنون کمک‌های تسلیحاتی فراوانی به اوکراین کردند، اما کیف خواستار دریافت تسلیحات سنگین‌تر و پیشرفته‌تر برای مقابله با تهاجم نیروهای روسیه است.
بسیار ممنون، همکارم شاهین بشیری بود. آخرین خبرها رو از او شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. فراخوان تجمع اعتراضی از سوی تشکل‌های صنفی معلمان. همزمان با تنش‌های جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هسته‌ای، ایران آماده پرتاب یک ماهواره می‌شود. و روزنامه اعتماد از مشکل تأمین غذا در بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز با جمعیت ساکن در کشور خبر داد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد معلمان قصد دارند در اعتراض به تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سازمان یافته فعالان فرهنگی روز پنجشنبه 26 خرداد تجمع اعتراضی فراگیری را در سراسر ایران برگزار کنند. همزمان روز چهارشنبه نیز صدها بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بازاریان در اعتراض به تورم و گرانی‌های افسار گسیخته در چند شهر ایران به خیابان‌ها آمدند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، و نخست از او درباره جزئیات بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان پرسیدم.
فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی که هفته گذشته صادر شد از معلمان دعوت کرده که روز پنجشنبه، یعنی فردا، مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. دلایل تجمع هم خب همون مسائل همیشگی، مسائل معیشتی هست، مسئله پرونده‌سازی علیه معلم‌ها هست. در این بیانیه مفصل خب یک مقدمه‌ای هم اومده مبنی بر این که ما به صورت کاملا قانونی در سالهای گذشته همه راههایی رو که میتونست مطالباتمون رو در چارچوب قانون پیگیری کنه اونها رو آزمودیم، همچنین تومارهای زیاد و متعددی رو امضا کردیم، اما چون از همه اینها نتیجه نگرفتیم، در نهایت خلف وعده های مکرر و متعدد حکومت در ارتباط با لایحه رتبه بندی معلم ها باعث شد که معلم ها خیابان رو به عنوان آخرین راه و تنها ترین راهی که ممکن هست اونها رو به مطالباتشون برسونه انتخاب کنند. اینه که در کنارش باز به پرونده سازی ها و اون اتهاماتی که دستگاه های امنیتی، صدا و سیما و رسانه های همسو با حکومت در ارتباط با معلم ها مطرح کرده بودند در هفته های گذشته واکنش نشون دادن. و البته خب نکته مهم و متمایز این فراخوان این هستش که بعد از سرکوب گسترده معلم ها در سال جاری و زندان شدن حداقل 20 نفر از چهره‌های شاخص کانون صنفی، این فراخوان صادر شده و این نشون میده که برخوردها ظاهراً کارساز نیست و عزم معلم‌ها برای تداوم اعتراضات کاملاً جزمه.
آقای بهرامی، همزمان با اعتراضات معلمان ما اعتراضات دیگر اقشار جامعه رو هم می‌بینیم که به نوعی به حمایت از هم گاهی برمیان. ضمن اینکه اعتراضات کسبه و بازار رو هم به این اعتراضات باید اضافه کنیم که در این روزها داره صورت می‌گیره، ارزیابی شما از برآیند کلی این اعتراضات که الان طیف گسترده‌ای از جامعه ایران رو در بر گرفته چه است؟
واقعیت اینه که اعتراضات در سال 1400 به صورت کامل و حالا یا به صورت حداکثری اعتراض اقشار و اصناف حقوق بگیر بود و عموما به طبقات حقوق بگیری مثل معلم‌ها، کارگران بخش دولتی و بخش خصوصی، بازنشسته‌ها و حتی کارمندان دستگاه قضایی و دیگر اقشار کارمند بود. اما اینکه در سال جدید ما می‌بینیم طبقه جدیدی و صنف جدیدی به این اعتراضات اضافه شده بسیار مهم هست و اون هم صنف بازاری هست، چرا که صنف بازاری معمولا در تلاطم‌های اقتصادی و اون موج‌های تورمی همیشه از یک طرق مشخصی میتونست به هر حال گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، مثلا بخشی از این تورم رو روی قیمت کالا به مصرف کننده انتقال میداد و خودش رو در امنیت نگه می‌داشت. اما اینکه حکومت الان برای جبران کسری بودجه و به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی که هست علاوه بر طبقات حقوق بگیر اومده و مالیات اینها رو اضافه کرده و از طرفی سختگیری های خیلی زیادی برای دخالت در روند تدبیر بازار رو در پیش گرفته، خب نشون میده که واقعا دست رو روی گردن این طیف هم گذاشته و نشون میده که واقعا وضعیت اقتصادی کشور بیش از اون چیزی که شاید تحلیلگران برآورد میکردن در سال 1401 خراب هست و مشکلات حکومت در این حوزه مشکلات واقعا لاینحلی شده. اما خب در کنار این مسئله، این هماهنگی ها و این تکرر و تعدد اون تجمعات و اعتراضات صنفی باعث شده که بقیه اصناف هم روحیه بگیرن، قوت قلب بگیرن و واقعا از برخوردهای امنیتی مثل سالهای گذشته نترسند و همچنان به اعتراضات خودشون ادامه بدن.
اشاره داشتید به همین ادامه اعتراضات آقای بهرامی، یکی از نکاتی که الان خیلی داره کم کم بیشتر و بیشتر برجسته میشه همین مسئله شجاعتی است که در بین معترضان میبینیم که به رغم همین برخوردهای امنیتی، قضایی و حتی ضرب و جهر اونها از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی، اما همچنان در خیابانها حاضر هستن و اعتراض میکنند. ارزیابی شما از این رفتار اجتماعی معترضان چه است؟
این مسئله ناشی از دو تا دلیله، یعنی یک دلیل یک جور جنگیدن برای بقاست. اگر واقعا خواسته ها و مطالبات یک خواسته های فرهنگی یا صرفا سیاسی بود، خب اقشار مختلف مردم در هر جای جهان تا یک اندازه حاضر هستن برای مطالبات مثلا سیاسی و فرهنگی، مطالبات حتی دموکراتیک هزینه بدن. اما این که مردم ایران علارغم این برخوردهایی که شما اشاره کردید همچنان به حضور در خیابان و اعتصاب و تجمع ادامه میدن، یکی به دلیل اینه که واقعا هیچ راهی جلوی پای مردم دیگه قرار نداره، یکی یک جور به هر حال مسئله مرگ و زندگی هست. این که این حقوق‌ها واقعا در برابر این موج‌های تورمی و این بی‌ثباتی اقتصادی، خب مشخصه که هیچ دردی رو از معلم، از کارمند، از بازنشسته دوا نمی‌کنه. در کنارش خب حکومت همواره خلف وعده کرده. و دلیل دیگه این که علارغم این برخورد ما می‌بینیم هنوز هست، همونطوری که اشاره کردم، اینه که اقشار مختلف وقتی تعدادشون بیشتر بشه، جمعیت معترض بیشتر بشه، این به سایر کسانی که دچار تردید هستند، دچار ترس هستند، قوت قلب میده و انگیزه اونها رو برای اضافه شدن و حضور در خیابان بیشتر میکنه. اتفاقی که ما دیدیم برخلاف پیشبینی های نهادهای امنیتی و اون تمهیداتی که در سال 1401 اندیشیده بودند، خلاف این از آب در اومد و ما دیدیم که سال پر از به هر حال اعتراضات صنفی، معیشتی و حتی سیاسی رو جمهوری اسلامی شروع کرده در سال 1401.
نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی در ترکیه بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
آقای رئیس، با این جراحی شما من و امثال من باید در پیش زن و بچه و نوه باید شرمنده باشیم. لطفا دم از ملت نزنیم. 43 سال دروغ شعار روایت کافیست. امیدوارم آقای رئیسی هرچی بکاری به زودی درو کنیم. به امید آن روز.
زندگی اینجا خیلی سخت شده، خیلی سخته. هر روز صبح با خبرهای بعد از خواب بیداشی، با سرکوب، با ناامیدی، خیلی سخته. خیلی سخته هر روز عزادار باشی و بخوای زندگی عادیت هم داشته باشی و همون زندگی عادیت هم نذارن بکنی، با گرونی، با سرکوب، با حق خوری. زندگی اینجا غیر ممکن شده.
راه اجمالی به عملکرد ابراهیم رئیسی ظرف این چند ماه گذشته، تنها چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه این هستش که ملا نصرالدینی در رأس قوه مجریه ایران قرار گرفته. دقیقاً کارهایی که ایشون انجام میده عین همون قصه ملا نصرالدینه که روی شاخه درختی نشسته بود و همون شاخه رو داشت میبرید. این نحوه به قول خودشون جراحی اقتصادی، جز این که عرصه رو بر مردم بیچاره ایران تنگ تر کنه، هیچ نتیجه و ثمر دیگری نداره. تا وقتی که با همه دنیا سر جنگ و دعوا دارید و تهدید میکنید، سرنوشتی بهتر از این در انتظار شما نخواهد بود. البته ما برای حکومت شما به عنوان ایرانی اصلا و ابدا نه نگران هستیم نه متاسف. شما سزاوار بدترین مجازات ها هستید. ما نگرانیمون برای هموطنانمون هستش که سفرهشون دیگه خالی شده. شرم بر شما باد. خدا سایه شما رو هر چه زودتر از سر ملت ایران و از سر مملکت ایران کم کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 ترابری متعلق به ونزوئلا به علت هوای نامساعد و کمبود سوخت در آرژانتین فرود آمد، اما ماموران امنیتی آرژانتین هواپیما را توقیف کردند. خدمه ونزوئلایی و ایرانی آن نیز با محدودیت تردد روبرو شدند. بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
با فرود آمدن هواپیمای باربری ونزوئلایی در فرودگاه بوئنوس آیرس اعلام شد که چند تن از سرنشینان و خدمه این هواپیما ایرانی‌اند و به احتمال زیاد از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. این هواپیمای بوئینگ 747 متعلق به شرکت امتراسور ونزوئلا است که روز سه‌شنبه پس از فرود در بوئنوس آیرس توقیف شد. روز چهارشنبه و یک روز پس از توقیف این هواپیما، سازمان‌های اطلاعاتی خارجی می‌گویند که 14 تن از خدمه هواپیما ونزوئلایی هستند و 5 نفر نیز از اتباع ایرانند. در همین روز یک قاضی آرژانتینی دستور تفتیش اتاق‌های خدمه هواپیما را که در هتل به سر می‌برند صادر کرد و گذرنامه‌ها و رایانه و اسناد آنها نیز توسط پلیس توقیف شد. در این حال در آزادی تردد آنها هم محدودیت وضع گردید. حامد محمدی تحلیلگر مسائل نظامی و روزنامه‌نگار در ترکیه علت توقیف این هواپیما در آرژانتین را چنین ارزیابی می‌کند.
هم هواپیمایی ماهان در فهرست تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های در پرواز اروپا داره و هم شرکت امتراسور ونزوئلا در فهرست تحریم‌های آمریکا است. اینکه یک سال پیش یه هواپیمای استراتژیک از ماهان با وجود کمبود هواپیما از ایران به ونزوئلا منتقل شده خودش مشکوک تر بودن این موضوع رو میرسونه. دو اتفاق افتاد که آرژانتین به این هواپیما شک کرد. اول اینکه زمانی که وارد آسمان آرژانتین شد موقعیت یاب اون خاموش. وقتی هم که فرود آمدن نیروهای امنیتی وارد هواپیما شدن متوجه شدن که تعداد خدمه اعلامی برای یک پرواز کارگو که معمولا بین 7-8 نفر وقت باشه دو برابر ظرفیت بود، حتی بیشتر بود، 19 نفر رو اونجا شناسایی کردن که 5 نفرشون مشخص شد ارتباطاتی با سپاه قدس دارن، یعنی ایرانی هست.
در همین حال آنیبال فرناندز وزیر امنیت آرژانتین اعلام کرد که نام یکی از خدمه ایرانی هواپیمای توقیف شده با نام خانوادگی احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی شباهت دارد، اما او از اشاره به نام این شخص خودداری کرد. احمد وحیدی همراه با محسن رضایی و علی فلاحیان به اتهام نقش داشتن در بمبگذاری آمیا مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 1994 میلادی تحت تعقیب انترپول یا پلیس بین‌الملل است و پیشتر نیز دولت آرژانتین حضور او در کابینه ابراهیم رئیسی را بی حرمتی به نظام قضایی آرژانتین و قربانیان آن حمله تروریستی خوانده بود که 85 کشته و بیش از 300 زخمی نیز بر جای گذاشت. حامد محمدی در این زمینه چنین میگوید:
همچنان که تمام واحدها و بخش‌های جمهوری اسلامی دچار یک فساد و قبیله‌گراییه، سپاه هم همچین درد و بیماری رو گرفتارش هست. یعنی در واقع ماموریت‌های سخت و خشن و احتمال بی بازگشت رو میدن به افراد معمولی در سپاه، مثل ماموریت‌های سوریه، ماموریت‌های برون مرزی رو که احتمالاً درآمد بیشتری داره، لذت بخشتر، امکانات و رفاهیات بیشتری داره به خودی ها میدن. خیلی تعجب نداره اگر کسانی که خارج از ایران در ماموریت‌های مثل ونزوئلا، پاراگوئه، آرژانتین یا سایر نقاط بازداشت میشن، بستگان نسبی و سببی کسانی باشن که قدرت دارن در ایران تا یک دقیق واحد. اما همچنان پرونده های امنیتی حتی تا سالها بعد از اینکه اتفاق میفته واقعیتهاش مشخص نمیشه. منتها این هواپیما قریب به یقین قبل از اینکه به وارد آرژانتین بشه لو رفته بوده، چون پاراگوئه هم نسبت بهش حساس شده. زمانی که در فرودگاه پاراگوئه اومده و برخواسته، 2-3 نفر از کسانی رو که مأمور گمرک بودن از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر پاراگوئه بازداشت شدن، از کار برکنار شد. در واقع این هواپیما قبلا هم مأموریت‌های مشکوک داشته.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی اقدام آرژانتین در توقیف این هواپیما را بخشی از کارزار تبلیغاتی علیه تهران خوانده که در بحبوحه تنش با کشورهای غربی و بر سر مذاکرات احیای برجام در جریان است. حامد محمدی در این باره میگوید:
مسئله اینجا که جمهوری اسلامی هم سابقه این تیپ کارها رو داشته، یعنی از هواپیماهای مسافربری برای ماموریت‌های غیر تجاری و غیر ترابری استفاده کرده. یک کارزار بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده که بخشش سیاسی است، اما بخش دیگرش هم مبارزه با تهدیدات نظامی و قاچاق مواد مخدره. ممکنه کشورهایی در منطقه باشن که حتی نفوذشون در آمریکای لاتین گرفته تا آمریکا و حتی در آسیای شرقی انقدر بالا بوده یا در انقدر اعمال نفوذ کردن که فشارها به جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنن. بنابراین اگر این هواپیما توقیف بشه، همچنان که یک کشتی گوشه و کنار متوقف میشه، یا سایر اموالی که متعلق به ایران اما جمهوری اسلامی تباه میده اونها رو قفل بکنن، احتمالاً در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد. به این خاطر که میگم سالیان دراز در این اتفاقات، اما تازه جهان دست روی این موارد گذاشته.
در همین حال خرردو میلمن نماینده مجلس آرژانتین که اولین بار خبر توقیف هواپیمای ونزوئلایی را رسانه‌ای کرد، اعلام داشت که این هواپیما به گفته او مأموریت اطلاعاتی داشته است.
اما روزنامه اعتماد روز چهارشنبه در گزارشی از بروز قریب الوقوع مشکل در تامین و توزیع مواد غذایی در بیمارستان‌ها، پادگان‌ها، زندان‌ها و مراکز نگهداری کودکان و معلولان به دلیل افزایش سرسام‌آور بهای مواد غذایی در ایران خبر داد. افزایش چشمگیر مواد غذایی در ایران برای خانوارها موجب چالش اساسی شده که باعث افزایش میزان جرایم از جمله سرقت‌های خشن هم شده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس را جویا شدم.
مهمترین علت بروز چنین مشکلی گرانی مواد غذایی هست، گرانی که نه قابل پیشبینی بوده چه برای خانوار چه برای مدیریت اون مراکز خدماتی مثل بیمارستان‌های خانه سالمندان که چنین گرانی رو باش روبرو خواهند شد. در حوزه مواد غذایی، مواد غذایی پرمصرف حداقل بین 30 تا حتی 100% افزایش قیمت رو طی هفته‌های گذشته داشتن. گزارشی آمده که قیمت ماکارونی طی یک ماه اردیبهشت 1401 حدود 50% افزایش پیدا کرده. خب طبیعی هست در چنین شرایطی افزایش قیمت باعث میشه که نه خانوارها و نه مدیریت مراکز خدماتی که ارائه غذا جزء خدماتشون هست بتونن از پس این هزینه ها بر بیان و در نتیجه هم با کاهش حجم مواد غذایی مصرفی روبرو میشن و هم با کیفیت نامناسب مواد غذایی.
خانم استرکی، میدونیم که طبق بسیاری از قوانین نوشته شده نقش دولت‌ها معمولاً تضمین و تأمین مواد غذایی و نیازهای اساسی روزانه شهروندان ایرانی هست. این وظیفه رو شما در مقامات حکومتی در ایران چطور می‌بینید و اینکه ادعا می‌کنن که در بازار فراوانی هست، اما می‌بینیم که بر اساس نتایجی که وجود داره سبد غذایی بسیاری از خانواده‌ها کم شده، ناقص هست و سوء تغذیه دارن. نظر شما در این باره چه است؟
دقیقاً همینطوره. برخلاف ادعای مسئولان جمهوری اسلامی، ما در برخی زمینه‌های مواد غذایی مثل گندم با کاهش ذخایر استراتژیک کشور روبرو هستیم. منتها در مورد دیگر کالاهای مواد غذایی که غالباً هم شامل مواد غذایی میشه که ایران تولید کننده اون هست، اگر کمبود کالا وجود نداشته باشه، باز این به معنای این نیست که سبد خانوار میتونه پر بشه از این مواد غذایی، به دلیل اینکه اساساً مشکل خانوارها این هست که بودجه کافی برای خرید مواد غذایی ندارن و تورم مواد غذایی به صورت افسارگسیخته در حال افزایش است. یکی از نمونه هاش رو میشه در حوزه تأمین و تولید پروتئین حیوانی دید که به طور مثال در طی یک سال گذشته ما با نوسان تولید مرغ روبرو بودیم. خیلی وقتا بوده مرغ مازاد بر نیاز کشور، یا در واقع باید گفت مازاد بر تقاضای کشور تولید شده و در نتیجه مجوز صادراتش رو دادن. منتها همون مرغ تولیدی وقتی وارد بازار میشه، خیلی از خانوارها امکان خرید اون رو ندارن یا مصرفش رو به شدت کاهش میدن که بتونن از پس هزینه های زندگی بر بیان. در نتیجه بحث وفور کالا یک بحث هست و بحث اینکه چقدر دولت تونسته تأمین نیاز خانوار رو دست کم بر اساس استانداردهایی که متخصصان تغذیه مطرح می‌کنن هموار بکنه یک بحث دیگه است که در این مورد متأسفانه دولت قطعاً به نظر من مردود هست اقداماتش.
خانم استرکی، در کنار اون سوء تغذیه و اون چالش‌های سبد غذایی که شما هم بهش اشاره داشتید، در ایران در داخل همین سبد خانوارهای ایرانی ما می‌بینیم اقلام فرهنگی، اجتماعی و تفریحی و آموزشی هم به نوعی خارج شده و خانوارها نمیتونن که این سرویس‌ها و خدمات رو برای فرزندانشون یا حتی برای خودشون تأمین کنن. پیامدهای خروج این اقلام فرهنگی آموزشی چه هست؟
ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که اساساً جامعه شناسان و کارشناسان اقتصادی چند ساله دارن در موردش هشدار میدن این هست که اساساً سبد معیشت خانوار شامل چه اقلامی بوده و الان شامل چه اقلامی هست. در سالهای گذشته سبد معیشت خانوار ایرانی معمولاً شامل اقلامی مثل تفریح، مثل ورزش، مثل بودجه‌هایی برای هزینه در حوزه فرهنگ بوده که الان به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و تورم در کل کشور و همچنین افزایش اجاره بهای مسکن، خیلی از این اقلام از سبد خانوارها حذف شده. یعنی خانوارهای زیادی بودن که در سالهای گذشته برای آموزش غیر درسی فرزندشون بودجه داشتن و الان ناچارن اون مبلغ رو بذارن روی مبلغی که برای اجاره بها یا برای خرید مواد غذایی میدن. این باعث میشه که طبقات مختلفی رو میتونه در سطح جامعه داشته باشه. یکی از اون این اختلاف طبقاتی هست که به ویژه کودکان و نوجوانان اون رو حس میکنن و باش روبرو میشن که خانوارهایی که کم برخوردارتر هستن نمیتونن زندگی داشته باشن که ابعاد یک زندگی نرمال رو پوشش بده. یکی از طبقات دیگر چیز هست که خانوارها برای دسترسی به این امکانات ممکنه دست به، یعنی بحث بزهکاری ها و افزایش بزه های اجتماعی هست که در مورد این هم گزارش های زیادی منتشر شده. از طرف دیگه اختلاف در درون خانواده، مشکلاتی که برای نوجوان ها پیش میاد، ما گزارش های زیادی رو داشتیم در همین دوران کرونا. خانوارهایی که تنگ دست بودن نمیتونستن هزینه خرید لوازم الکترونیکی مثل تبلت رو برای فرزندانشون برای استفاده از آموزش مجازی و اینترنتی بپردازن و آمار خودکشی نوجوانان در همین دو سال و نیم سه سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرد. اینها همه تبعاتی است که اتفاق میفته. از طرف دیگه اون بودجه‌ای که خانوار از این اقلام برمی‌داره بذاره رو مواد غذایی باز هم کافی نیست. یعنی از سال 97 هشدارهای وجود داشته مبنی بر اینکه به طور مثال ساکنان تهران بیش از 35% از ساکنان تهران امنیت غذایی نداشتن و خب ما می‌دونیم که از 97 تا الان طی 4 سال گذشته این شرایط بسیار حادتر شده و خانوارها دچار مشکلات معیشتی بسیار شدیدتری هستند.
روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود. اما در فضایی که تنش‌های جمهوری اسلامی با غرب بر سر برنامه هسته‌ای و احیا نشدن برجام شدت گرفته و سوی دیگر در روزهای اخیر گزارش‌هایی از مرگ دو تن از فعالان حوزه هوافضایی سپاه پاسداران منتشر شده، تصاویر ماهواره‌ای از آماده‌سازی پرتاب یک ماهواره‌بر در سمنان خبر می‌دهد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
دایره آبی رنگ بر خاک سمنان حالا سمبولی از برنامه فضایی جمهوری اسلامی است. دایره‌ای که هر از چندگاهی شرکت‌های عظیم مانند اینتل لب و مکسار تصویر آن را منتشر می‌کنند و به ناظران این حوزه خبر می‌دهند که پرتابی تازه در راه است. پرتاب یک ماهواره بر. پرتاب‌هایی که مقام‌های حوزه هوافضای جمهوری اسلامی می‌گویند برای آزمایش آن چیزی است که دانشمندان روی آن کار کردند و جنبه تحقیقاتی دارد. پس از انتشار تصاویر ماهواره‌ای تازه، احمد حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع در روز چهارشنبه تایید کرد که بار دیگر نوبت ماهواره بر ذوالجناح رسیده که روی سکوی پرتاب قرار بگیرد و یک پرتاب تحقیقاتی را تجربه کند. آقای حسینی 10 روز پیشتر در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که دلیل این پرتاب‌های تحقیقاتی این است که برخی از شرایط از جمله دمای بسیار بالا یا ایجاد خلاء روی زمین ممکن نیست و باید با پرتاب ماهواره بر از کارایی آن مطمئن شد.
یعنی ناگزیر باید وقتی یه پرتابگر جدید داره توسعه داده میشه یه تعدادی پرتاب ما خواهیم داشت که هدفمون تزریق ماهواره نیست، بلکه هدفمون توسعه فناوریه، چه در حوزه پرتابگر چه در حوزه ماهواره.
بنابر این صحبت‌های احمد حسینی بنا نیست ذوالجناح ماهواره‌ای در مدار قرار دهد و پروازی زیرمداری و کاوشی خواهد داشت.
تو اون پرتاب هدف گذاریمون عملکرد موتور مرحله اولمون بود و جدایش مرحله دوم که به 100% اهدافمون دست پیدا کردیم.
آقای حسینی در حالی از موفقیت اولیه صحبت می کند که جان کریزینیاک، محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، به رادیو فردا می گوید تهران احتمالاً در ماه‌های اخیر یک بار برای آزمایش مرحله دوم تلاش کرده، اما آن را رسانه‌ای نکرده است.
در فوریه 2021 اولین پرتاب زیر مداری ذوالجناح رسانه‌ای شد. ما فکر می‌کنیم که از آن زمان دست کم یک آزمایش دیگر هم در فوریه 2022 انجام شده که اعلام نشد، چون به نظر می آید روی همان سکوی پرتاب شکست خورده است.
ذوالجناح ماهواره بری سه مرحله است که در دو مرحله اول پرواز با سوخت جامد حرکت می کند. سوختی که دستیابی به فناوری استفاده از آن می تواند بر سرعت ماهواره بر بیفزاید و وزن قابل حمل ماهواره بر هم بیشتر می کند. جان کریزینیاک در واشنگتن.
Liquid fuel rockets like the Seamorg.
آماده سازی موشک‌های با سوخت مایع مثل سیمرغ روزها و شاید هفته‌ها برای پرتاب زمان می‌برد. باید روی سکو قرار بگیرند و بعد هزاران لیتر سوخت به آن داده شود و هزاران لیتر از ماده دیگر که شعله‌ور شدن سوخت را ممکن می‌کند. اما موشک با سوخت جامع این محدودیت‌ها را ندارد و خیلی سریع‌تر روی سکو سوار می‌شود.
carry any of the same restriction.
تحقیقات موازی وزارت دفاع و سپاه پاسداران بر روی استفاده از موتورهایی که با سوخت جامد کار می‌کند همواره مورد نگرانی کشورهای منطقه و کشورهای غربی بوده، چرا که آنها نگرانند این برنامه ماهواره‌ای پوششی برای برنامه نظامی باشد و تهران بتواند با تغییر کاربری به جای ماهواره کلاهک اتمی بر روی این موشک‌ها سوار کند. فعالیت موازی وزارت دفاع و سپاه پاسداران در حوزه فضایی هم خود یکی از موضوعاتی است که مورد توجه ناظران این حوزه است. موازی کاری که حسن سالاری رئیس سازمان فضایی ایران هفته گذشته در برنامه تلویزیونی سریا آن را اینگونه توضیح کرد.
هوافضای سپاه به این نیت وارد شد چون برها نیاز خودش رو باید مرتفع می‌کرد. سازمان فضایی شاید اون بودجه لازم رو نداشته و به همین دلیل خب اون قدرتش در اعمال سیاست پایین‌تر بوده. شخص رئیس جمهور در دوره‌های قبلیش همان در واقع اهمیت به این قضیه نمی‌دادن با توجه به رویکردی که در دولت گذشته بوده.
این دست انتقادها پس از آن از سوی رئیس کنونی سازمان فضایی ایران مطرح شده که مجری برنامه صدا و سیما توسعه سریع برنامه فضایی جمهوری اسلامی را یک مطالبه عمومی و مردمی خواند. ادعایی که در فضایی مطرح می شود که حکومت جمهوری اسلامی با چالش های جدی اقتصادی برای تأمین معیشت روزانه جمعیت روبروست و اعتراض هایی که حال در کوچه و خیابان های شهرهای مختلف ایران هر هفته شکل می گیرد شاهدی بر این موضوع است. پافشاری بر ادامه پیشبرد این دست از برنامه‌ها در ایران همچنین در زمانی شدت گرفته که میزان سطح امنیت این برنامه‌ها نیز سوالات متعددی را به وجود آورده است. در سالهای اخیر گزارش‌هایی از انفجار بر روی سکوی پرتاب ماهواره بر خبرساز شد و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده تصویر آن انفجار را برخلاف نظر دستگاه‌های امنیتی آمریکا منتشر کرد و تا همین روزهای اخیر که همزمان با انتشار اولین تصویر از دایره آبی رنگ در حال آماده سازی اعلام شد که محمد عبدوس از کارکنان هوافضای وزارت دفاع در سمنان در حین انجام ماموریت کشته شده است. ماموریتی که ابعاد آن روشن نیست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما شبانگاه سه شنبه قرار بود که 7 پناهجو از جمله 3 ایرانی با هواپیما از لندن به شهر کیگالی پایتخت کشور آفریقایی رواندا منتقل شوند، اما به دستور دادگاه حقوق بشر اروپا این پرواز متوقف شد. بر پایه توافقنامه‌ای که دولت بریتانیا با رواندا امضا کرده، از این پس هر پناهجوی غیرقانونی که از مسیر کانال مانش وارد سواحل بریتانیا شود باید روی اخراجش به سمت رواندا حساب کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه یک آمار رسمی در 5 ماه اول سال جاری میلادی، بیش از 10,000 پناهجو با قایق‌های کوچک از کانال مانش و یا کانال انگلیس از شمال فرانسه یک مسیر خطرناک 35 کیلومتری را پشت سر گذاشته و وارد سواحل جنوبی انگلستان شدند. همین آمار میگوید در 5 ماه اول سال گذشته تنها نزدیک به 4,000 پناهجو از همین مسیر آبی عبور کرده بودند. برای سد کردن راه ورود پناهجویان از کانال مانش، 2 ماه پیش دولت بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا توافقنامه‌ای با کشور آفریقایی رواندا امضا کرد که بر پایه آن از آغاز سال جاری میلادی آن دست از پناهجویان مجرد مرد که از این راه آبی سر از سواحل جنوبی انگلستان درآورند از لندن به کیگالی پایتخت رواندا انتقال می‌یابند تا در آنجا درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود. دولت بریتانیا این اقدام سختگیرانه را اینگونه توجیه کرده که با اجرای این طرح ضمن پیکار علیه قاچاقچیان انسان جلوی گذر پناهجویان غیرقانونی از این مسیر خطرناک آبی هم گرفته می شود. پس از گذشت 2 ماه از این توافقنامه، دولت بوریس جانسون سرانجام تصمیم گرفت شبانگاه سه‌شنبه نخستین پرواز اخراج پناهجویان از لندن به کیگالی را به مرحله اجرا درآورد. ولی دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه در یک اقدام حقوقی مانع اخراج 7 پناهجو از جمله 3 ایرانی شد. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، اولین سیاستمدار بریتانیایی که نسبت به جلوگیری از نخستین مرحله اخراج پناهجویان واکنش نشان داد، خانم پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا است که گفته از اقدام حقوقی دادگاه استراسبورگ ناامید و مایوس شده. ولی با این حال یادآور شده توافق با رواندا همچنان به قوت خود باقی است و به زودی پروازهای بعدی سازماندهی می شود، زیرا نمی توان از حفظ و حراست مرزها چشم پوشی کرد. اگرچه بوریس جانسون نخست وزیر، پریتی پاتل و لیز تراس وزیران کشور و خارجه بریتانیا همچنان از توافق با رواندا حمایت می کنند، در این میان اما 2 ماه است سازمان ملل ده‌ها نهاد سرشناس حقوق بشری و مدافع پناهندگان و به تازگی هم اسقف اعظم 25 کلیسای بریتانیا ضمن رد این توافقنامه اخراج پناهجویان از لندن به کیگالی را به شدت محکوم کردند. در این میان به نوشته روزنامه گاردین، در 3 ماه اول سال جاری میلادی 1094 پناهجوی افغان و 722 پناهجوی ایرانی خود را با قایق به سواحل جنوبی انگلستان رساندند و به این ترتیب میتوان گفت در 3 ماه اول امسال پناهجویان افغان و ایرانی از نظر شمار به ترتیب مقامهای اول و دوم را در گذر از این مسیر خطرناک آبی به دست آوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در هفته‌های اخیر همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران، برخی فعالان مدنی و صنفی از وضعیت وخیم رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
همزمان با انتشار خبر اعتصاب قضای رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، شماری از تشکل‌های کارگری در ایران، انجمن بین‌المللی کارگران و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌های متفاوت نسبت به وضعیت جسمی رضا شهابی هشدار و خواستار آزادی فوری او شدند. رضا شهابی از روز دوشنبه 23 خرداد ماه در اعتراض به ادامه بازداشت موقت خود در حالی دست به اعتصاب قضا زده است که در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته بود شرایط جسمانیش به قدری حاد و وخیم شده که در بازجویی‌های روز شنبه از حال رفته و پزشک بالای سر او آوردند. با این حال مسئولان دادسرای اوین می‌گویند دلیل تمدید قرار بازداشت آقای شهابی تمام نشدن تحقیقات است. آقای شهابی کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که برابر با حقوق شناخته شده در قوانین ایران از سال 84 به عنوان عضو سندیکای کارگران شرکت واحد فعالیت صنفی داشته، در سالهای گذشته بارها تحت فشار قرار گرفته، بازداشت شده و با اتهامهای امنیتی به مدت طولانی زندانی شده است. او آخرین بار 22 اردیبهشت امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیر خود که روز 24 خرداد منتشر کرده نوشته است: با توجه به شرایط جسمی وخیم رضا شهابی و ادامه فشارها و بازجویی‌ها، مسئولیت هر گونه گزندی به جان او بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است. محسن حکیمی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا نیز تاکید می‌کند که آقای شهابی هیچ جرمی نکرده و آنچه می‌گویند پرونده‌سازی محض است.
رژیم جمهوری اسلامی فعالان سیاسی و صنفی رو با پرونده سازی و با تمدید مدت زندانی اونها سعی میکنه در هم بشکنه و در واقع به این ترتیب اونها رو به یک نوع مرگ تدریجی محکوم میکنه. آقای شهابی حدود یک ماه پیش به دلیل واهی ارتباط با سندیکالیست های فرانسوی، یعنی اینکه اونها ابتدا به جاسوسی متهم شدن و بعد ارتباط آقای شهابی با اونها هم در این زمینه به اصطلاح مورد عنایت قرار گرفته که ایشان دستگیر شده، و در حالی که این فقط یه دیدار حرفه‌ای یه سندیکالیست با یه سندیکالیست دیگه، بنابراین هیچ موردی بر مجرمیت ایشان وجود نداره، یک فرمانده‌سازی محض که در واقع میخوان اونو بیشتر نگه دارن که به این ترتیب در هم بشکنن. ایشان هم زیر بار نرفته و اعلام کرده که از 23 خرداد اعتصاب قضا خواهد کرد و تا پای جان پیش میرود، همونجوری که خودش اعلام کرده گفته، و این اعتصاب رو تا اونجا ادامه میدم که افقی برگردم به بهشت زهرا.
آقای حکیمی در ادامه این گفتگو از آخرین نحوه برخورد نیروهای امنیتی با همسر رضا شهابی گفت.
تازه ترین خبر همین است که همسر ایشان که رفته تقاضای ملاقات کرده، گفته من میخوام ازش تقاضا کنم که اعتصاب قضا رو بشکنم. جوابی که به ایشون دادن اینه که لازم نیست، ما خودمون اعتصاب اون رو در هم میشکنیم. این نحوه برخورد نشان دهنده این است که فقط و فقط اینا میخوان روحیه مقاوم زندانیان سیاسی از نوع آقای شهابی رو در هم بشکنن.
به گفته خانواده آقای شهابی، او در ملاقات اخیر خود گفته بود که با وجود وضعیت وخیم جسمانی دائما تحت بازجویی قرار میگیرد و تا کنون 180 برگ بازجویی تحویل داده است و بازجو دائما میخواهد او را مجبور به اقرار کذب کند و این فعال کارگری را تهدید کرده است که منتظر محکومیت طولانی باشد. در بیانیه‌ای که از سوی اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران نیز در 25 خرداد منتشر شده، آمده است که حفظ جان رضا شهابی و دیگر زندانی ها به طور کامل بر عهده جمهوری اسلامی. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان ساکن لندن، در همین باره:
بازداشت‌های اخیر تماماً اثر استیصال و سراسیمگی حکومت و ناشی از وحشت روزافزون رژیم از اوجگیری مبارزات طبقاتی و مردمی در سراسر کشور. جمهوری اسلامی بازداشت و تهدید و حبس‌های طولانی ذره ای از شدت و کیفیت مبارزات به نظرم کاهش نمیده و این حبس‌های طولانی رضا شهابی، اسماعیل عبدی یا اون طراحی سوخته‌ای که برای معلمان ایجاد کردن دیدیم که تأثیر نذاشت، و از طرف دیگه در سطح بین‌المللی اتحاد بین‌المللی به کارزار گسترده و همه جانبه برای آزادی فعالین جنبش کارگری و معلمی و همه انسان‌های شریف و آزادی‌خواهی که برای یک زندگی بهتر مبارزه می‌کنند، من به نظرم ما مبارزمون رو ادامه میدیم، کمپینمون رو در سطح بین‌المللی ادامه میدیم با تمام تشکل‌های جهانی که هوادار طبقه کارگر هستند، در تماس هستیم.
در چند روز گذشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران شرکت واحد، کانون مدافعان حقوق بشر، خانواده‌های بازداشتی‌ها و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری نسبت به وضعیت دستگیری‌ها و بازداشت‌های اخیر بیانیه صادر کردند و به مسئولین هشدار دادند که دست از پرونده‌سازی‌های پوچ و بی‌اساس بردارند و فعالین فرهنگی و کارگری را هر چه سریع‌تر آزاد کنند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر و مجله ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.